با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در نیمروز چهارشنبه 25 خرداد 1401. در این نیمروز نگاهی خواهیم داشت به مهمترین موضوعات مرتبط با ایران، اگر که با ما همراه بمونید در 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از هر چیز تازه ترین و آخرین خبرها رو پیش رومون داریم با فرشته قاضی.
ممنون محمد، وقت همگی بخیر. تجمعات اعتراضی بازاریان و بازنشستگان روز چهارشنبه هم در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. در اهواز گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی با تجمع در مقابل فرمانداری و استانداری خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و حقوق خود شدند.
تجمع باشکوه بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز 25 خرداد 1401، بالای 2000 نفر مقابل استانداری و فرمانداری.
در ایلام نیز گروهی از کسبه و بازاریان در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده و گرانی کالاها دست به تجمع در مقابل اداره مالیات زدند. گزارش‌ها و تصاویری هم از اعتصاب کسبه در شهر فسا در استان فارس منتشر شده است. در روزهای گذشته بازاریان و کسبه تهران، کازرون، عراق و میناب هم دست به تجمع اعتراضی زده و مغازه‌های خود را بسته بودند. افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی و وارداتی و از سوی دیگر بالا رفتن بهای ارزهای خارجی سبب شده است بازاریان و صاحبان کسب و کار دست از کار بکشند. در خبری دیگر، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید رئیس جمهوری پیشین و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در موارد متعددی از اجرای قانون موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران سرباز زده بودند. حسن روحانی و ولی اکبر صالحی در این گزارش متهم شدند که مفادی از این قانون از جمله در زمینه افزایش سطح غنی‌سازی یا ذخیره اورانیوم غنی شده را به موقع اجرا نکردند. قانون مصوب زمستان 1399 توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان مانعی مهم در مسیر احیای برجام قلمداد شد، چرا که بر مبنای این قانون دولت موظف به خروج از تعهدات خود در توافق هسته‌ای شد. کمیسیون اصل 90 در گزارش خود آورده است که تخلفات رئیس جمهوری و معاون او در اجرای قانون برای پیگیری به مراجع قضایی ارسال می شود. هنوز حسن روحانی و علی اکبر صالحی به این گزارش واکنش نشان ندادند. در آمریکا اما نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت که آمریکا در انتظار پاسخ سازنده ایران درباره احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که ایران باید خواسته‌های فراتر از برجام را کنار بگذارد. نت پرایس همچنین هشدار داد در صورتی که ایران چنین رویکردی را در پیش نگیرد، شرایط برای بازگشت متقابل به برجام پیچیده‌تر خواهد شد.
That's the steps that Iran has taken, the steps that Iran has threatened.
بر اساس گزارش‌ها ایران تأکید داشته که بازگشت به برجام منوط به حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست و همچنین دولت جو بایدن باید تعهد دهد که دولت‌های آتی آمریکا از برجام خارج نخواهند شد، موضوعاتی که واشنگتن آنها را رد کرده است. در خبر دیگر هم وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرده که روز چهارشنبه قراردادی با اتحادیه اروپا برای صادرات گاز به کشورهای اروپایی امضا می شود. اسرائیل خط لوله مستقیم انتقال گاز به اروپا ندارد و بدین جهت یکی از گزینه‌های مطرح ارسال گاز صادراتی به مصر و تبدیل آن به گاز مایع در تأسیساتی در آن کشور و ارسال از طریق کشتی به کشورهای اروپایی است. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی روز چهارشنبه در اورشلیم با وزیر انرژی اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. خانم فوندرلاین گفته که اروپا در صدد است همکاری‌هایش با اسرائیل در زمینه انرژی را افزایش دهد. روز چهارشنبه کارین الاحرار وزیر انرژی اسرائیل برای گفتگو با مقامات مصر و نهایی کردن این قرارداد راهی مصر شد. بر اساس ارزیابی‌ها ذخایر گازی اسرائیل در سواحل آبی آن کشور نزدیک به 1000 میلیارد متر مکعب است. محمد،
سپاس از تو و بپردازیم به شنیدنی‌های مجله نیمروزی امروز. ادامه اعتراض‌های بازنشستگان و بازاریان در تهران، ایلام، اهواز و فسا. همراه خواهیم شد با مختار کمانگر نسب، فعال مدنی در سنندج. شرکت ماهواره‌ای مکسار میگوید ایران برای پرتاب موشک ماهواره بر آماده می‌شود. همکارم هانا کاویانی در این باره با ما خواهد بود. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی حسن روحانی و علی اکبر صالحی را متهم کرده است که از قانون راهبردی لغو تحریم ها آمدانه سر باز زدند. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به این موضوع با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین. و وزیر امنیت آرژانتین، خیشاوند وزیر کشور ایران، جزء خدمه هواپیمای توقیف شده است. در این باره گزارشی خواهید شنید از بیتا بختیاری. صفر صفر 42 02 21 12 21 13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و @ فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. در ابتدای این مجله نیمروزی نگاهی میکنیم به اعتراض‌های صنفی در ایران. بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز، بازنشستگان شبکه بانکی در تهران و بازاریان در ایلام و فسا به خیابان آمدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی که چند روز متوالی در شهرهای مختلف اعتراض خودشون به افزایش ناکافی حقوقشون رو در خیابان‌ها در اصل دنبال می کنند و بار دیگه هم در اهواز گرد هم اومدند. اهواز از جمله شهرهایی بوده که در روزهای گذشته تقریبا میشه گفت که روزانه شاهد اعتراض بازنشسته های تامین اجتماعی بوده که میگن افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر از سوی دولت با تورم شدید کشور تناسبی نداره. اما در تهران هم بازنشستگان شبکه‌های بانکی رو داشتیم که تجمع کردند و وقتی برگردیم به ایلام، کسبه مقابل اداره کل مالیات این شهر تجمع کردند و خواستار استعفای مقام‌های مسئول و همراهی مردم با این اعتراض‌ها شدند. همراه هستیم در اینجا با مختار کمانگر نسب، فعال مدنی در سنندج، تا نگاهی کنیم به آنچه که به هر حال این اعتراض‌ها رو به نوعی پیوند میده. خب در ایلام مسئله مالیات مطرح شده. آقای کمانگر نسب، ریشه بیشتر این اعتراض ها که نگاه میکنی مسائل مالیه، اما از سنخ متفاوتی هستند این مسائل. وقتی اینها رو کنار هم قرار میدیم به چه چیزی میرسیم؟ چرا ما شاهد تجمیع این اعتراض ها هستیم؟
با سلام. ببینید، وقتی که احزاب و نهادهای سیاسی قانونی که وجود داشته و بتونن هر کدوم نماینده و سخنگوی بخشی از جامعه باشن و خواسته ها، مثلا بگیم یک حزب دموکرات باشه، یک حزب سوسیال دموکراسی باشه، حزب لیبرال باشه، حزب چپ، حزب اسلامی، سکولار، و اینا هر کدوم نماینده بخشی از جامعه باشن، اون وقت مطالبات و خواسته ها به صورت سازمانی و طبقه بندی شده و شفاف و مشخص مطرح خواهد شد که توسط احزاب، نماینده احزاب، دبیر کل احزاب و حتی تجمعاتی که یک حزب از طرفداراش میخواد در اون تجمع برای یک خواسته مشخص شرکت بکنن. اما وقتی که یعنی ما در وضعیت ایران متاسفانه میگن متاسفانه با یک وضعیت ناسازمانی روبرو هستیم که در هر تجمعی میشه هر کسی شرکت بکنه، اهم از معلم و کارگر و فرهنگی و کارمند و بازاری، و این یک دلیل. دلیل دوم اینه که همینجوری که خودتون اشاره فرمودید، مسئله مالی به نوعی درد مشترک همه مردمه که وقتی که بحران، حالا مثلا وقتی که آزادی‌های سیاسی یکم بسته میشه، سرکوب میشه، سیاسیون به اصطلاح اذیت میشن، هزینه میدن، زندان میرن، یا اگه مثلا در مورد آزادی‌های اجتماعی ممکن هنرپیشه‌ها، هنرمندان، اینا یک سنف خاص، ولی وقتی که مشکل مالی پیش میاد، گرونی پیش میاد، تورم هست، این دیگه اعم از سیاسی و غیر سیاسی و مذهبی و غیر مذهبی و ورزشکار و غیره و همه رو دیگه، همه تمام اصناف و گروه‌های جامعه رو در بر میگیره. و اینه که این اعتراض‌ها جنبه عمومی و به نوعی بشه گفت ملی به خودش میگیره و از قالب یک سازمان یا یک خاصه گروه، یک گروه خاص خارج میشه.
خب نکته اساسی اینه که هستی اصلی الان این اعتراض ها اونطور که دیده میشه مسائل مالیه، اما از طرفی مثلا در ایلام که گفته شده کسبه مقابل اداره کل مالیات تجمع کردن، ما شاهد این هستیم که خب مالیات ها به نوعی داره به گونه ای در نظر گرفته میشه که فشار وارد کرده به اونهایی که کسب و کاری دارن. از طرفی خب مالیات یک امر ضروریه، اما اعتراض اینجا دلیلش چی میتونه باشه و چه چیزی باعث میشه که کسبه هم ناراضی بشن از اینکه باید مالیاتی پرداخت کنن به دولت؟
ببینید، همین که در فرمایش خودتون هم بود، مالیات یک امر ضروری است. نمیشه در دنیای مدرن زندگی کرد و مالیات پرداخت نکرد، این که در این شکی نیست. دو، در ایران واقعا مالیات ها تا امروز پایین بوده و خیلی راه فرار مالیاتی هم به خاطر اینکه سیستم این تکنولوژی به اصطلاح همسانی مثل سایت ها و اینا که داشته باشن و بتونن مالیات ها رو رصد بکنن نداشتن، و بیشتر فرم های قبل میدادن به نام خود ازاری، هر کسی خودش میگفت که من درآمدم چقدره. ولی خب حالا که یک سیستم بانکی یکم منظم شده و ورود و خروجی های بانکی کاملا قابل کنترل هست، مشخصه هر فرد ایرانی در طول یک ماه چقدر ورودی و خروجی از اون حساب بانکیش داره. این یک. یعنی من در کل و خیلی از مردم با اصل پرداخت مالیات مشکل ندارن. مشکل در دو جاست. یکیش این که یهو ناگهانی در یک، مثل همون بنزین که 1000 تومن شد 3000 تومن، یهو میان این قانون مالیات رو آنچنان سفت و سخت میگیرن که طرفی که مثلا یک عمر مغازه داشته، بازاری بوده، نمیدونم معاملات داشته، حتی ممکنه مجوز قانونی هم نداشته ولی معاملات کرده و یهو امروز با یک کلی مالیات باید پرداخت بکنه، این رو یکم سخت، یعنی ناگهانی. دو نکته اصلیش، این نکته دوم هست که مردم اون اعتماد رو که باید داشته باشن که این پولی که پرداخت میکنن بابت مالیات کجا میره ندارن. و اینه که مثلا تو خیابونا دادن آقا پول ما میره لبنان، میره نمیدونم یمن، میره فلسطین، میره فلان جا، از این جهت که بگرنه اگه این اعتماد تو جامعه باشه که این پولی که بابت مالیات پرداخت میکنن، دوباره بازم مثل کشورهای اروپایی در یک چرخه دموکراتیک و شفاف و قابل ارزیابی دوباره به سر سفره خودشون برمیگرده، هیچ اشکالی نداره. ببینید وقتی که در جامعه ایرانی، من میگم، من حالا ادعا ندارم که ما ایرانی های سر از تمام ملت ها بهتریم، ولی نمونه های جالبی هست که وقتی که اتفاقی پیش میاد، سیلی، زلزله، میبینی همه مردم از خودشون مایه میذارن، کمک میکنن، از فقیرترین افراد جامعه تا ثروتمندترین میان بدون هیچ به قمر و چشم داشت، یا کاملا بر اساس حس انسانیشون کمک میکنن، داوطلبانه و کمک های غیر معوض. ولی چرا باید در پرداخت یک مالیات که یک وظیفه شهروندی این چنین خصاصت بکنن؟ دلیل اصلیش اینه که اعتماد نیست که این پول کجا میره. اگر یه شهروند براش محرز باشه که این پول دوباره بازم در یه چرخه کاملا مشخص در این پول مالیات میره، میشه تولید، میشه امنیت، میشه رفاه، میشه برخورداری، میشه اماکن عموم، فضاهای عمومی، فضای سبز، فلان، دوباره این خود ازش استفاده میکنه.
حالا آقای کمانگرنسب، فکر میکنید که آیا دولت آقای رئیسی، خیلی کوتاه اگر اینو جواب بدین در یک جنبندی، قادر هست این وضعیت آشفته ای که الان به بازارهای مختلف داره تحمیل میشه و به هر حال سرریز میکنه در جایی هم که قانونی بخواد دولت اقدام میکنه اون رو هم تحت شعاع قرار میده، اینها رو بتونه به سامان برسونه و این برخوردهایی که با این تجمع ها صورت میگیره از سوی نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی، اینها شرایط رو به چه سمتی میبره؟
ببینید، اولا جامعه ایرانی متأسفانه گفتم چون سازماندهی شده نیست، غیر قابل پیش بینی است. ما دقیقا نمیدونیم حالا چند درصد از مردم ناراضی هستن، یعنی هیچ معیاری نیست برای اینکه بگیم آقا مثلا شما میگید مردم یک کلمه مبهمیه، چند نفر، چند درصد از چند کدوم گروه های اجتماعی با این قانون مالیات موافق یا مخالف هستن؟ هیچ معیاری نیست، چون گفتم سازمان و احزاب و نهادهای مدنی مستقل و مشخص از دولت وجود نداره که اینو بررسی بکنه. دو، من نمیدونم واقعا آقای رئیسی نهایتا موافق میشه یا نه، این دیگه بستگی داره که چقدر از نیروهای خودتون اشاره فرمودی امنیتی و نظامی انتظامی استفاده بکنه، ولی ناچاره این حرکت رو ببره جلو، چون هیچ منبع مالی دیگه نداره دیگه، کفگیر به ته دیگه رسیده دیگه، نه پول نفت داره نه پول چیزی از هیچ جای دیگه، هیچ منبع مالی مشخص نداره. من فکر میکنم دولت رئیسی باید به خود خودش این جراحی رو انجام ده، ولی تو این جراحی چقدر موفق باشه، حالا ما که میشیم این به اصطلاح مورد آزمایش مورد جراحی مردم میشن، چقدر ما زنده بیرون بیایم یا مرده، ولی چاره دیگه نداره. یعنی در واقعا کار به استخوان رسیده و دیگه دولت هیچ منبع مالی برای ادامه حتی حقوق کارمنده خودش نداره.
سپاسگزارم از شما مختار کمانگر نسب، فعال مدنی در سنندج، و نگاهی به ماجرای اعتصابات و اعتراضهایی که در ایران همچنان ادامه داره به صورت پراکنده در شهرهای مختلف. در این خصوص محسن واحدی برای ما نوشته اعتراضهای اصلی که به خاطر اثرات گرونی ها هست فکر کنم تو ماهای آتی شکل بگیره. و همچنین آقای احمدی می نویسه مردم قدرت خرید یه دونه کیک رو در ماه‌های آینده ندارند، زنجیروار بدبختی فراگیرتر میشه. و همچنین فرشید برای ما نوشته پیرمرد با عصا آمده بود در تجمع بازنشستگان، خود را به سرباز باتون به دست رساند و گفت پدر جان گرسنه ایم، هفته هاست گوش نخورده ایم، برای نوه‌ام پفک هم نمیتوانم بخرم، نهایتا چند شعار میدهیم و میرویم، دیگر چرا کتکمان میزنید؟ این همه درد جزای کدام گناه نکرده این مردم است؟ این هم نظر فرشید بود که شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
اما بریم به سراغ یک موضوع دیگه و همراه بشیم تا لحظاتی دیگر با همکارم هانا کاویانی. در حالی که تنش بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اوج گرفته، تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که ایران خودش رو برای پرتاب یک موشک ماهواره بر آماده میکنه. هانا با ماست تا برای ما بگه که این تصاویر ماهواره‌ای چگونه ارزیابی شدند و ایران دقیقاً چه کاری رو در صددشه که انجام بده. هانا منتظریم از تو بشنویم.
درست محمد، چیزی که حالا ما گزارش داریم ازش تصاویریست از شرکت ماهواره‌ای ماکسار که تصاویر بسیار شفافی رو منتشر کرده از اون سکوی پرتاب ماهواره بر. دو تصویر بوده، تصویر اولیه و دومی که کمی تغییرات رو نشون میده که چگونه حالا این موشک ماهواره بر داره روی همدیگه سوار میشه، اما این اولین تصویر نیست. ما دو روز پیش هم یک شرکت دیگه به اسم انترلاب یک تصویر رو منتشر کرد از همین سکوی پرتاب در سمنان و اعلام کرد که احتمالاً ایران داره آماده میشه. صحبت‌هایی هم در این زمینه در ایران شده بود. حالا احمد حسینی سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ایرنا صحبت کرده، تاریخ دقیق رو نگفته، اما گفته که ماهواره بر زلجناح هست که ما باید منتظر پرتاب اون باشیم. آقای حسینی هفته پیش هم توی برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود، توضیح داده بود که چرا این پرتاب ها باید انجام بشه، از این جهت که برخی از شرایط از جمله مثلا دمای بسیار بالا یا خلا، اینها مسائلی هستش که نمیشه روی زمین اینها رو آزمایش کرد و باید این پرتاب ها انجام بشه. پرتاب ها آزمایشی هست، میتونه موفقیت آمیز باشه، میتونه نباشه. و زلجناح رو البته باید تاکید بکنم که ماهواره بر بسیار مهم نیست، از این جهت که اولین باری که با سوخت جامد، سه مرحله ایه و دو مرحله اولش سوخت جامد ازش استفاده میشه و سوخت جامد برای این مهمه که سرعت موشک رو بیشتر میکنه، باری که میتونه هم بکنه رو سنگین تر میتونه بکنه و از این جهت میتونه یک پیشرفت باشه. اما حالا باید منتظر باشیم که این آزمایش انجام بشه و ببینیم که تا کجا پیشرفته این ماهواره بر.
حالا بذار یک نگاهی هم بکنیم به فضایی که الان این ماهواره بر قراره حالا توش قرار بگیره و به نوعی ارسال بشه به فضا. اون هم شرایطیه که مثلا ما میبینیم که کاربرامون برامون مینویسن که مثل آذر که برای معیشت مردم بهانه تحریم دارن، ولی برای بمب و موشک و به نوشته این کاربر خرج تروریست های منطقه پول دارن. به هر حال این شرایط الان چه چیزی رو به ما، یعنی چه داده هایی رو به ما میده؟
درسته، بحث اقتصادی مخصوصا در حوزه فضایی یک مسئله است که بسیار سنگینه، میزانی که باید براش هزینه بشه. دولت حسن روحانی بسیار مورد انتقاد مسئولان امروزیه، چه در صدا و سیما، چه کسایی که در حوزه فضایی امروز کار میکنن، که اینها همه انتقاد میکنن و میگن این اولویت رئیس جمهور پیشین نبوده که بخواد هزینه بکنه در این زمینه. میدونیم به هر حال در زمانی که مذاکرات اتمی داشت انجام میشد و پس از اون، برنامه موشکی ایران یک برنامه حساسیت برانگیز است و دولت قبلی سعی میکرد که کمی دست به عصا را بره در این زمینه و از همین جا بود که شروع شد که سپاه پاسداران خیلی شدت بخشید. برنامه موازی وزارت دفاع داره در این زمینه و کار رو پیش میبره و امروز هم همچنان به صورت موازی کارش رو داره ادامه میده. بحث اقتصادی و مشقت های اقتصادی که جامعه ایران امروز باهاش درگیره یک طرف، و اون وقت مجری برنامه ثریا در تلویزیون که میگه توسعه برنامه فضایی یک مطالبه مردمی و عمومیه، و از طرف دیگه فکر میکنم به همون اندازه مهمتر بحث امنیت هست که امنیت این برنامه چگونه است. ما میدونیم که هفته گذشته صحبت برنامه فضایی ایران گره خورد با مرگ دو نفری که فعال بودن در این برنامه، یکی در بخش وزارت دفاع، یکی سپاه، و ما نمیدونیم که چگونه این دو فرد کشته شدن، اما گفته شد که در حین انجام ماموریت بوده. بله. و اینکه حالا چه چیزی منجر به کشته شدن این افراد شده هم باز مسئله است و بحث امنیت این برنامه ها رو پررنگ میکنه.
هانا کاویانی با ما بود و نگاهی کردیم به اینکه ایران برای پرتاب موشک ماهواره بر آماده میشه. محمد گودرزپور هم برای ما نوشته ماهواره سهل بمب اتم هم داشته باشند بی ارزشه، چون ما مردم به نوشته محمد گرسنه هستیم. همچنان با شما همراهیم با مجله نیمروزی رادیو فردا، و اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و نگاهی بکنیم به این ماجرا که کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه همراه با انتشار گزارشی رئیس جمهور سابق حسن روحانی و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی علی اکبر صالحی رو متهم کرد که آمدانه از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها سرباز زدند. همراه هستیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در لندن. آقای علیزاده، سوال اساسی اینه که به هر حال این مسئله و متهم کردن دولت پیشین به آمدانه بودن اقدامشون تا چه اندازه واقعا قابل ارزیابیه در شرایطی که به هر حال مشخصا برجام در دولت آقای روحانی هم به نتیجه این نرسید و همین اقدام مجلس میشه گفت سنگ بنایی رو گذاشت که نتونه توافقی شکل بگیره؟
بله، درود از شما. ببینید، برجام یک مولودی بود که از دو جناح حاکمیت، حالا یکی پدر یکی مادر باشه، یکی این مولود متولد شده رو میخواست که زنده بماند، اون دولت آقای روحانی بود، و دیگر جناح حاکمیت تندروها نمیخواستن که این زنده بماند. حالا شما تصور کنید که مولودی در یه همچین وضعیتی قرار چه بلاهایی بر سرش بیاد و چه اون که میخواد معدومش کنه چه اقداماتی رو انجام میده، اونی که میخواد نگهش داره با چنگ و دندان میخواد نگهش داره. در با این توصیفی که کردن، تمثیلی که زدم، وضعیت برجام در اواخر دولت آقای روحانی، خب با خروج ترامپ از برجام حالت تعلیق پیدا کرده بود، اما توجه داشته باشید که زمانی اون قانون سیانت از حقوق هسته‌ای ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که در انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر 2020 انجام شده بود و آقای بایدن رأی آورده بود. در این شرایطی که آقای بایدن گفته بود که اگر من رئیس جمهور بشم برجام رو احیا خواهم کرد، مجلس شورای اسلامی آمد و این مصوبه رو گذراند. حالا اونم با چه شتابی؟ برای شتابی چند توجه داشته باشید، این بودش که در 12 آذر ماه 99 این مجلس این مصوبه رو گذراند. توضیح خواهم داد چه مضمونی داشت. و همون روز هم شبته شورای نگهبان هم از تصدیب گذرمون. شما شتاب رو دقت بکنید. حالا مضمونش چی بوده؟ مضمونش این بوده که عملا دولت رو موظف کرد، یعنی آقای روحانی که برجام رو به انجام رسانده بود، موظف کرده بود که اقداماتی ضد برجام انجام بدهد، از جمله غنی‌سازی رو از 3.67 به 20% برسونه.
آقای علیزاده، به خاطر اینکه فرصتمونم زیاد نیست، میخوایم به این نکته برسیم که حالا الان دعوی مجلس اینجا چقدر محلی از اعراب داره و آیا واقعا مجلس قادره که پرونده رو اونطور که گفته به مراجع قضایی ارسال کنه و آیا این پیامدی برای آقای صالحی و آقای روحانی در پی خواهد داشت و اصلا دلیلش چیه؟
بله، بر اساس آخرین بندی که در همین مصوبه مجلس هست نوشته شده کسانی که مستنکف باشه، استنکاف بکنن، سر باز بزنن، اینها به جزای مجازات تعزیری درجه 2 تا 5 محکوم خواهند شد. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی از 2 سال حبس تا 25 سال حبس و یا جزای نقدی 8 میلیون تومان تا 100. در این شرایطی که الان این مجلس این اقدام کرده، معنیش این هستش که پرونده آقای حسن روحانی و آقای صالحی به قوه قضاییه ارجاع داده خواهد شد تا اینکه به صورت قوه قضایی در خصوص این افراد تصمیم گیری کنه. آیا قوه قضاییه عمل خواهد کرد یا نه؟ ما میدونیم که قوه قضاییه استقلال از خودش نداره. اگر یه اشاره کوچکی از طرف رهبری بیاید، این نادیده خواهند گرفت، آقای صالحی و روحانی عفو خواهند شد، پرونده به جریان نخواهد افتاد. اگر نه، قرار باشه که سختگیری کنند، بله طبق قانون و طبق مصوبه مجلس این دو نفر کسانی هستند که از اجرای اون مصوبه سر باز زدن.
خب حالا یک سوالی هم هست این وسط، این که چرا این زمان رو انتخاب کردن؟ میدونیم که برجام احیاش امید چندانی تقریبا بهش وجود نداره، از طرفی مشکلات و مسائل امنیتی مرتبط با حالا و منتسب به اسرائیل هست که در ایران اتفاق میفته، چند حادثه رو پشت سر هم داشتیم، و در چنین فضایی چرا باید یه همچین موضوعی مطرح بشه؟
خب ببینید، ولو که الان برجام به دست اون نامادری افتاده و به اصطلاح همونی که باهاش مخالفت میکردن، آقای عبداللهیان، آقای علی باقری، آقای جلیلی که در شورای عالی امنیت ملی هستش، اما از طرفی هم یه واقعیتی رو کل حاکمیت جمهوری اسلامی میدانه که عملا وضعیت اقتصاد کشور گره خورده به مسئله برجام. الان شرایط اقتصادی امروز هم مشخصه. حتی بنابراین در بخشی از همین تندروهایی که مخالفت میکردن نظراتی هست مبنی بر این که ولو کمتر از برجام 2015 به یه توافق زمینی با آمریکا رسیده برسند که اصطلاحا بهش میگن توافق موقت. توافق موقتی انجام بشه که وضعیت تشدید پیدا نکنه. در این شرایط که این ساز و این صداها حتی در جناح تندروی حاکمیت هم شنیده میشود، این اقدام مجلس تندرو در واقع پاسخی به اونهاست که ما با آقای روحانی که رئیس جمهور بوده، آقای صالحی که رئیس سازمان انرژی اتمی بوده، چنین برخوردی داریم که اینها رو به محاکم قضایی میفرستیم، شما هم حساب کار خودتون رو بکنید. پس باز برگردم به همون تمثیل اولم، برجام مولودی است که یک طرف میخواد نگهش داره، یکی میخواد نگهش نداره، و این دعوای دو دست، یک دست و یکی دست دیگه در حاکمیت با هم دیگه نزاع داشتن، از جمله در اینجا یک این نمونه هم ظهور و بروز پیدا کرده.
بله، خیلی کوتاه در یک جمله اگه بخوایم بگین سرانجام این دعوای سیاسی چه خواهد شد؟ خیلی کوتاه.
یعنی ارجاع پرونده به قوه قضاییه منظورتونه؟
بله.
فکر میکنم به بحث مصلحت نظام پیش خواهد اومد. اگر مصلحت نظام رو رهبری بگه که صلاح بدونه خواهد گفتش که این اقدام در دستگاه قوه قضاییه پیش نرود، و معمولا هم رهبری به این وسیله مصلحت نظام دعواها رو حل و فصل میکنه. فکر میکنم از این طریق به جای، یعنی به محاکمه و مجازات نرسه.
سپاسگزارم از شما. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در لندن و نگاهی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که حسن روحانی و علی اکبر صالحی رو به خودداری از اجرای قانون راهبردی رفع تحریم‌های مجلس متهم کرد. به پایان این مجله نزدیک میشیم. موضوع هواپیمای توقیف شده و خدمه ایرانی اون در آرژانتین رو در ساعت بعد پیگیری میکنیم. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید. این مجله دبیر و تهیه کنندش بابک غفوری آذر بود و کارگردان فنیش علی شیبانی. وعده ما با شما مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ساعت 16 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود.